اقبال هنر گلبانگ امروز می رویم.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است.
چشم که ندارد نظری حلقه دام است، آن لب که سخن سنج نباشد لب بام است. آن لب که سخن سنج نباشد لب بام است. به جوهری از عرض سرا به سبارا دقه کی بزنگار فرو رفت نیام است. دقه کی بزنگار فرو رفت نیام
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. بی جوهری از هرزه درایی است زبان را، تیغی که به زنگار فرو رفت نیام است. مغرور کمالی ز فلک شکوه چه لازم، کار تو هم از پختگی طبع تو خام است. ای شعله امید نفس سوخته تا چند، فرداست که پرواز تو فرسوده دام است.
جوهری از عرض سرا به سبارا دقه کی بزنگار فرو رفت نیام است. دقه کی بزنگار فرو رفت نیام است.
ناامیدیم از قید جهان شکوه ندارد، با دام و قفس طایر پریخته رام است. کی صبح نقاب افکند از چهره که امشب آینه بخت سیه هم در کف شام است. نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظرها، ای سیل دل و برق نظر این چه خرام است.
مستان اسیران خمو هیچی محبت، مستان اسیران خمو هیچی محبت. در حلقه گیسوی تو زیکی خطی جام است. در حلقه گیسوی تو زیکی خطی جام است.
مستند اسیران خم و پیچ محبت، در حلقه گیسوی تو ذکر خط جام است. بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبق حاصل زر ترک سلام است. گویند بهشت است همان راحت جاوید، جایی که بداغی نتپد دل چه مقام است؟ چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت، محو خودی ای بی خبر، افسانه کدام است؟ بیدل با گمان محو یقینم، چه توان کرد؟ کم فرصتی از وصل پرستان، چه پیام است؟
دیل چی مقام است؟ جای کی بداغه نتفت؟ دیل چی مقام است؟ چشم کی ندارد نظر حلقه دام است؟ آن لب کی سخن سنج نباشد لبی بام؟
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. فرصت ما در گلبانگ غزل به پایان آمد، ولی حظ آن همچنان باقی است. امید که با طلوع و غروب آفتاب عالمتاب بر علم و درایت و نشاطتان افزوده شود و طبعتان آزرده نباشد. تا فرصت دیگر که باز هم با پیشکش یک گلبانگ دیگر بابی از سلام را برویتان بگشاییم، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام و عصر بخیر بر شما. بنده شجاعی هستم، با این بخش خبری خدمتگزار شما خواهم بود. دره پنجشیر افغانستان بار دیگر به محاصره طالبان درآمد. پس از بی‌نتیجه بودن گفتگوها میان احمد مسعود فرمانده مقاومت دره پنجشیر با طالبان، نیروهای این گروه این دره را به محاصره خود درآوردند. درگیری ها تا لحظه مخابره خبر میان طرفداران احمد مسعود و نیروهای طالبان برای تسلط دره پنجشیر ادامه دارد. پس از استقرار طالبان در کابل، اعضای این گروه بارها به دره پنجشیر حمله کردند که با شکست مواجه شدند. احمد مسعود، فرزند قهرمان ملی افغانستان و فرمانده مقاومت ضد طالبان، بارها تاکید کرده است که در مقابله با زورگویی ها و حملات این گروه تسلیم نخواهد شد و همچنان به نبرد خود ادامه خواهد داد. معاون اول پیشین رئیس جمهوری مخلوع افغانستان گفت که طرفداران احمد مسعود در مقابله با طالبان در دره پنجشیر مایه امید ملت این کشور است. امرالله صالح که به همراه احمد مسعود دو رهبر مقاومت در دره پنجشیر هستند، در صفحه فیسبوک خود نوشت که امروز این دره میزبان همه ملت افغانستان است، ملتی که از ظلم، انتقام جویی و چپاول و غارت اموال مردم از طالبان فراری هستند. پیشتر امیرخان متقی از رهبران طالبان از ساکنان پنجشیر خواسته بود تا خود را تسلیم این گروه کنند، اما آنها بی توجه به این خواسته اعلام کردند که به مقاومت خود علیه طالبان ادامه می دهند. متقی با ادامه درگیری ها میان نیروهای طالبان و طرفداران احمد مسعود در پنجشیر گفته بود که گفتگوها با جبهه مقاومت علیه این گروه با شکست روبرو شده است. همزمان احمد مسعود میگوید که طرفداران وی حملات طالبان در نزدیکی ولایت پنجشیر را عقب زده و شماری از اعضای این گروه را کشتند. ولایت پنجشیر تنها ولایتی است که در کنترل طالبان نیست و تسلط این گروه بر این ولایت بسیار سخت و دشوار است و احمد مسعود آن را به عنوان منطقه امن می‌داند. ترکیب 90% کابینه دولت افغانستان تحت حاکمیت طالبان مشخص شده است. انس حقانی، عضو ارشد گروه طالبان، در گفتگو با الجزیره با اشاره به تشکیل دولت جدید در افغانستان در روزهای آتی گفت که این گروه در پی تشکیل دولتی فراگیر و همه شمول خواهد بود. نام اعضای آن به زودی اعلام می شود. وی هدف دولت جدید را خدمت رسانی به مردم افغانستان و دین اسلام معرفی کرد و گفت که دولتی که در آینده تشکیل می شود به قوانین اسلام و شرع و حقوق بشر و زنان پایبند است. با توجه به رفتارهای نادرست طالبان در دو دهه گذشته در افغانستان، این نگرانی در میان مردم وجود دارد که پس از استقرار این گروه در کابل، حقوق بشر در بخش‌های مختلف این کشور بار دیگر نقض شود. نهضت اسلامی افغانستان خروج مفتضحانه و شکست شرم‌آور آمریکا در افغانستان را نشانه فروپاشی هژمونی و پرستیژ جهانی آمریکا دانست. در بیانیه نهضت اسلامی افغانستان آمده است که خروج اشغالگران و متجاوزان پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده آمریکا از این کشور بزرگترین پیروزی برای مردم به شمار می رود که واشنگتن درس بزرگی از ملت افغانستان آموخت و همان گونه که شوروی پیشتر از این تجربه تلخ درس گرفته بود. در این بیانیه آمده است آمریکا با اتکا به تکنولوژی مدرن و پیشرفته ای چون B-52، F-16 و F-35 راکت‌های هدایت شونده و لیزری، توپ‌ها و تانک‌های مدرن به بهانه مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال کرد. نهضت اسلامی افغانستان خاطر نشان کرد که آمریکا پس از حضور 20 ساله در افغانستان و کشته شدن صدها هزار نفر از مردم و هزینه بیش از 2 تریلیون دلار و بدون کوچکترین دستاوردی شکست را پذیرفته و به صورت مفتضحانه در تاریخ 31 اوت افغانستان از جمله فرودگاه کابل را به عنوان آخرین خاکریز ترک کردند. نهضت اسلامی افغانستان اعلام کرد اکنون که این کشور از اشغال بیگانگان راهی یافته است، از ملت این کشور خواست به حضور و مداخله بیگانه دیگر اجازه ندهند، ابرقدرت یا قدرت دیگری فکر مداخله و حضور در افغانستان را در سر نداشته باشد. روزنامه دیلی میل نوشت که طالبان با غنیمت گرفتن بالگردهای آمریکایی و هواپیماهای تهاجمی به ارزش ده ها میلیون پوند توانست قدرت نیروی هوایی خود را افزایش دهد. روزنامه دیلی میل روز چهارشنبه در گزارشی با اشاره به ادوات نظامی غنیمت گرفته شده از سوی نیروهای طالبان از نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان نوشت که اینک قدرت آتش نیروی هوایی طالبان بیش از 1/3 اعضای ناتو شده است. در همین حال رؤسای طالبان به نیروهای خود دستور دادند تا خلبانان نیروی هوایی منحل شده افغانستان را که آموزش‌های گران قیمت را از ایالات متحده و متحدانش برای پرواز با هواپیماهای جنگی و بالگردهای پیشرفته دیدند یافته و به خدمت بگیرند. دفتر بازرسی دولت آمریکا در 3 جون نیز اعلام کرد که نیروی هوایی افغانستان 167 هواگرد شامل 108 بالگرد و 59 طیاره دارد. این در حالی است که ازبکستان قبل از سقوط کابل تایید کرد که 46 هواگرد افغانستانی از جمله 24 بالگرد به منظور جلوگیری از افتادن آنها به دست طالبان وارد این کشور شده است. جنرال فرانک مکنزی، فرماندهی که ماموریت تخلیه قوای آمریکا را به عهده داشت، گفت که نیروهای آمریکایی 73 فروند هواپیما را قبل از خروج از افغانستان از کار انداختند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا با کشته شدن اطفال افغانستانی در حمله پهپادی واشنگتن به کابل پایتخت افغانستان تلویحاً اذعان کرد. با گزارش پایگاه خبری آمریکایی هیل، مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در یک کنفرانس خبری مشترک با لوید آستن، وزیر دفاع این کشور، در ساختمان پنتاگون ضمن دفاع از این حمله پهپادی به کابل اعلام کرد که تحقیقات درباره آن در جریان است. بر اساس این گزارش، مقامات طالبان اعلام کرده بودند که یک پهپاد آمریکایی به خانه‌ای در منطقه خواجه بغرای کابل حمله کرد که در نتیجه آن 9 تن از اعضای خانواده کشته شدند. در حالی که آمریکا پس از این حمله مدعی شده بود که اعضای داعش را مورد هدف قرار داده، اما مشخص شد که در این حمله 7 طفل جان باختند. مارک میلی مدعی شد ما اطلاعات بسیار خوبی داشتیم که عوامل داعش در افغانستان در حال آماده سازی یک وسیله نقلیه از نوع خاص در یک مکان خاص است. ما از طریق ابزارهای مختلف آن را زیر نظر داشتیم. بنابر گزارش های منتشر شده، راکت فایر شده از پهباد آمریکایی به یک باب منزل مسکونی در نزدیکی میدان هوایی کابل اصابت کرد. آمریکایی ها قبلا نیز بارها به دلیل هدف قرار دادن افراد ملکی افغانستانی در حملات هوایی مورد انتقاد قرار گرفتند. و سخنگوی قصر سفید از اظهار نظر درباره آخرین مکالمه افشا شده تلفنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور سابق افغانستان قبل از به قدرت رسیدن طالبان خودداری کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در پاسخ به پرسشی درباره آخرین مکالمه افشا شده بایدن با اشرف‌غنی گفت که قصد ندارد وارد جزئیات مکالمات خصوصی دیپلماتیک شود. گفته شده است که طرفین درباره کمک‌های نظامی، راهبرد سیاسی و تاکتیک‌های مرتبط با پیام‌رسانی با یکدیگر گفتگو کردند، اما به نظر نمی‌رسید که بایدن و اشرف‌غنی از خطر فوری ناشی از سقوط افغانستان و به دست گرفتن قدرت توسط طالبان اطلاع داشته یا خود را برای آن آماده کرده باشند. جن ساکی همچنین افزود که کسی پیش‌بینی نمی‌کرد طالبان با سرعت بر افغانستان مسلط شود. این در حالی است که بایدن در این گفتگو خطاب به اشرف‌غنی گفته بود که اگر بدانیم برنامه دولت افغانستان چیست، با ارائه حمایت‌های هوایی خود ادامه خواهیم داد. سخنگوی قصر سفید تصریح کرد که منتظر ادامه تلاش‌های میدانی در مورد تخلیه از جمله از مسیرهای زمینی هستیم و تا خروج آخرین آمریکایی از افغانستان متوقف نخواهد شد. وی خاطر نشان کرد که انتظار داریم که طالبان به تعهدات خود در مورد احترام به حقوق بشر و قوانین بین المللی عمل کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری تا ساعت 4 به وقت تهران و کابل.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن در کنار اعضای خانواده جور و سعتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان نکنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان طمع، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. چنین حکایت کردند که در زمانهای قدیم در شهر دور پسری به نام ابراهیم زندگی می کرد. پدر او مرد ثروتمندی بود که لباسهای قیمتی می فروخت و ثروتمندان و بزرگان به دکان او رفت و آمد می کردند و تکه و لباسهای قیمتی را که احتیاج داشتند از او می خریدند. سالها گذشت و ابراهیم جوان برومندی شد. پدرش مرد و ابراهیم ثروت زیادی و ارث برد و در قصر بزرگی زندگی می کرد. او هر شب برای ثروتمندان سرزمینش جشن و مهمانی به راه می انداخت تا اینکه همه ثروتش را در این راه خرج کرد و بعد هم مجبور شد قصرش را بفروشد. ابراهیم در صدد برآمد که کاری پیدا کند، اما هیچ کاری بلد نبود تا با وسیله آن خرج زندگیش را تأمین کند. بنابراین با دستمزد ناچیزی در بازار مشغول باربری شد. یک روز ابراهیم زیر سایه درختی نشسته بود تا خستگی کار یک روز طولانی را از تن بیرون کند.
سلام جوان، مانده کار و تلاش روزانه نباشید.
سلام بر شما پدر جان، سلامت باشید.
می توانم در کنارت بنشینم؟
تمنا می کنم. آری بفرمایید بنشینید.
سپاسگزارم. فرزندم روزگار بر وفق مراد هست؟
خب چه بگویم پدر جان، می گذرد. سختی هایش کام مرا بیشتر تلخ کرده است تا شیرینی ها و خوشی هایش.
پس معلوم می شود روزگار به سختی می گذرانی.
راستش را بخواهید آری پدر جان، شما که نمی دانید که بودم، چه بودم و حال چه شدم.
بازی های روزگار همین است فرزندم، باید بسوزی و بسازی. می گویم حال بیکاری؟
می شود گفت که آری. میگویم پدر جان نکند شما کاری سراغ دارید.
فرزندم در خانه من 10 نفر از بزرگان زندگی میکنند و ما کسی را نداریم که در این سن پیری کارهای ما را انجام بدهد.
عجب.
اگر برای ما کار کنی به تو مزد خوبی میدهم.
چه گفتید؟ برای شما کار کنم؟
آری گفتم مزد خوبی میدهم و دیگر این که غذا و لباست را هم تأمین میکنم. فکر میکنم پیشنهاد خوبی میتواند باشد، چی میگویی؟
خب باشد، از باربری که اکنون انجام میدم که بهتر است. من از همین لحظه در خدمت شما هستم پدر جان.
اما یک شرطم دارد.
چی گفتید؟ شرط؟ خب چه شرطی؟ امیدوارم که از عهده شرطی که میگویید برایم.
شاید بتوانی. گوش کنه جوان.
میشنوم.
من و 10 پیرمرد دیگر در آن خانه زندگی میکنیم. ما کارهای من را با تو واگذار میکنیم به شرط آن که هیچگاه علت غم و اندوه ما را نپرسی.
این که کار سختی نیست پدر جان، اصلا به من ربطی ندارد که چرا اهل خانه غمگین هستند. من کار و وظیفه ای را که به من سپردید را انجام میدم.
بسیار خوب، حال که شرط مرا قبول داری بیا که با هم برویم.
برویم پدر جان، برویم.
آن دو براه افتادند تا به خانه زیبا رسیدند. ابراهیم از دیدن آن خانه زیبا و مجلل دچار حیرت شد، ولی خوشحال بود که از آوارگی و دربدری نجات پیدا کرده است. او مشغول به کار شد. همانطور که به پیرمرد قول داده بود چیزی از کس نپرسید. کار او سخت نبود. باید به خانه و باغ رسیدگی میکرد و خوراکی میخرید و غذا میپخت. پیرمردها خیلی کم غذا میخوردند. ابراهیم هیچگاه موفق نشد کاری کند که پیرمردها شاد شوند یا حتی لبخند بزنند. آنها تمام مدت ناله می کردند و غمگین بودند و با اندوه فراوان گریه می کردند. همیشه ابراهیم از خودش می پرسید چرا اینها اینقدر غمگین هستند؟ اما قولی را که داده بود به خاطر می آورد و چیزی نمی پرسید. سالها گذشت و پیرمردها یکی یکی مردند و فقط همان پیرمردی که ابراهیم را استخدام کرده بود زنده بود، تا اینکه آن پیرمرد هم به شدت مریض شد. ابراهیم مدتها کنار رخت خواب او ماند و به او کمک کرد. اما حالش هر لحظه بدتر می شد.
ابراهیم.
بله بله، من کنارتان هستم. چی میخواهید بگویید؟
گوش کن که چی میگویم. وقتی من مردم این خانه از تو میشود.
خدا نکند، این سخن را نگویید. شما حالتان خوب میشود.
زندگیت را بکن.
چه بگویم، خداوند نگاهتان دارد. این خانه، من حتی خوابش را هم نمیدیدم. سپاسگزارم، هرگز لطف شما را فراموش نخواهم کرد. ولی شما را به خدا سوگند میدم، به من بگویید که چه چیزی باعث این همه ناراحتی شما شده بود.
پسرم ابراهیم.
میشنوم.
گوش کن که چی میگویم. هیچ وقت آن دروازه چوبی را باز نکن. متوجه شده؟
چی شد؟
پیرمرد این را گفت و مرد. ابراهیم به آن در چوبی که پیرمرد اشاره کرده بود نگاهی کرد. او هفته ها در خانه تنها ماند و دائم به حرفای پیرمرد و راز آن فکر میکرد. حس کنجکاوی آرامش نمیگذاشت. بالاخره ابراهیم تصمیم گرفت دروازه را باز کند. یک میله آهنین آورد و با تلاش زیاد در را باز کرد و یک گذرگاه طولانی و باریک را در مقابل خودش دید. وارد آن گذرگاه تنگ شد و جلو رفت تا به یک محل خروج تنگ رسید و با خستگی زیاد خارج شد و خود را در ساحل یک رود بزرگ دید. نشست و فکر کرد که چه بکند. ناگهان باد تندی وزید و آسمان را تاریک کرد. سپس کرکس بزرگی از آسمان فرود آمد و بر روی ابراهیم پرید و او را با چنگالهایش گرفت و از روی رودها و دریاچه ها و تپه ها و باغ ها پرواز کرد. بالاخره کرکس در یک جزیره فرود آمد و ابراهیم را در جزیره گذاشت و پرواز کرد و دور شد. لحظاتی بعد یک کشتی نقره‌ای ساحل رسید و 10 سرباز که کلاه خود براق به سر داشتند از آن پیاده شدند و به او گفتند شاهزاده خانم منتظر توست. بعد او را سوار کشتی کردند و در میان آبهای آبی و عمیق دریا حرکت کردند. کشتی بعد از 5 روز حرکت به خشکی رسید. ابراهیم از کشتی پیاده و سوار یک اسب سفید شد و از خیابانهایی که با گلها و پرچمهای رنگارنگ آراسته شده بود گذشت. پشت سر او یک صف طولانی از سربازان در حرکت بودند. ابراهیم به قصر نزدیک شد. جوانی که یک زره براق به تن و یک کلاه خود طلایی به سر داشت با استقبال ابراهیم آمد.
تو مهمان عزیز ما هستی، خیلی خوش آمدی.
این که صدای شمانند زنان است، یعنی او زن است و جامعه مردانه پوشیده است.
میدانم در چه فکری هستی. بگذار این کلاه خود را بردارم.
خدای من، چقدر باشکوه و زیبا، چون فرشتگان میماند.
اگر بپذیری که همسر من شوی، تو حاکم این سرزمین خواهی شد.
چرا نپذیرم؟ میپذیرم.
همینک میروم تا وزیر و بزرگان را صدا کنم. متوجه باش که در این سرزمین مردی وجود ندارد. همه زن میباشند. همه لشکریانی را هم که امروز دیدی زن هستند و از این لحظه به بعد تو حاکم هستی و ثروت‌های این سرزمین در اختیار توست. هر گونه که مایلی از آنها استفاده کن، اما هرگز آن در را باز نکن.
چی گفتی؟ آن در را میگویی؟
آری درست است، هرگز بازش نکن.
باشد، هرگز این کار را نمی کن.
برای جشن باشکوه خود را مهیا کن سرورم.
ابراهیم با آن دختر ازدواج کرد و زندگی سعادتمندی را در کنار همسرش آغاز کرد. سالها گذشت، یک روز ابراهیم به خاطر کنجکاوی چند ساله به طرف آن در رفت.
اصلا برای چی منو من کرده است؟ در قصر خودم نباید اتاقی به رویم بسته باشد. شاید پشت این در گنج فراوانی باشد که تا به حال مثل آن را ندیدم. نه نمیتوانم دیگر صبر کنم، در را باز میکنم.
ابراهیم در را باز کرد و در مقابل خودش همان کرکس بزرگ که او را از سرزمینش به آن جزیره آورده بود دید. در یک چشم برهم زدن کرکس ابراهیم را با چنگالهایش گرفت و به آسمان پرید و از روی کوه‌ها و رودها گذشت. سپس در ساحل نهری فرود آمد و او را به زمین انداخت، درست کنار در یک غار. ابراهیم دانست که آنجا همان گذرگاه است که به خانه آن پیرمردهای غمگین می‌رسد. برخاست و وارد گذرگاه شد و سینه‌خیز رفت تا وارد منزل پیرمردها شد. ابراهیم بقیه عمرش را ناراحت و غمگین در آن خانه زندگی کرد. نه می‌خندید و نه با کسی صحبت می‌کرد، چرا که طمع و زیادخواهی او باعث شده بود از آن همه نعمت‌هایی که داشت محروم شود.
داستان‌های تمثیلی را شنونده بودید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می‌باشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروزه انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. درگیری های شدید میان نیروهای احمد مسعود و طالبان در دره پنجشیر و پیامد فرار مغزها از افغانستان. درگیری ها میان نیروهای طالبان و طرفداران احمد مسعود در پنجشیر وارد سومین روز شد و طالبان تایید میکنند که تلفاتی به هر دو طرف وارد شده. پیش از این طالبان اعلام کرده بود درخواست های احمد مسعود رهبر مقاومت دره پنجشیر از جمله این که گفته پنجشیر باید منطقه امن اعلام شود و طالبان در امورش مداخله نکنند غیر قابل قبول است. بازار نساجی گلبهار دیروز به خط نخست جنگ میان طالبان و طرفداران احمد مسعود مبدل شده. ساکنان محل میگن که درگیری ها از ساعت 10 شب گذشته میان دو طرف از سر گرفته شده و مردم محل در حال ترک خانه های خودشان هستند. یکی از اهالی ولسوالی حصه اول کاپیسا گفت جنگ از 10 شب گذشته شروع شد و تا کنون هم ادامه دارد. از سوی طرفداران احمد مسعود میگن که حملات طالبان بر ولایت پنجشیر عقب زدن و بر طالبان تلفاتی وارد کردند. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت گفت در دو شب و یک روز گذشته دشمن از مسیرهای اندراب ولایت بغلان حملاتی را از سه استقامت سازمان دادند. در هیچ یک از این استقامت‌ها پیشروی نداشتند. بیش از 40 تن از طالبان کشته شدند و بیش از 30 تن دیگرشان زخمی شدند. اما طالبان حمله بر پنجشیر را رد کردند و میگن که نیروهای اونا با نیروهای طرفدار احمد مسعود پاسخ دادند. تا کنون مشخص نیست که مذاکرات میان هیئت‌های دو طرف به چه علتی با شکست روبرو شدم. در همین حال امیرخان متقی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان میگه که گفتگوها با جبهه مقاومت با شکست روبرو شده و نتیجه‌ای در پی نداشته.
ما یک بار دیگر تکرار میکنیم که امارت اسلامی افغانستان خانه همه مردم افغانستان است. هرچه افتخاراتی که ما و شما داریم او مشترک است. حالا که در تمام افغانستان صلح آمد، آرامی آمد و مجاهدین پیروز شدند، پس چرا باید مردم پنجشیر در تکلیف باشند؟ برادران عزیز، ما بسیار کوشش ها کردیم که موضوع پنجشیر از طریق مفاهمه و مذاکره حل شوند و علمای پنجشیر عدد ملاقات ها شد و همچنان در چاریکار در فروان با مسئولین پنجشیر هم مجلس صورت گرفت و روابط تلفنی هم برقرار شد، لیکن تا حال متاسفانه کدام نتیجه ندادن. پس برادران عزیز، ما باز هم کوشش میکنیم که جنگ صورت نگیرن و موضوع پنجشیر به آسانی و به صلح و به آرامی حل شون و مردم رنج دیده و تکلیف دیده پنجشیر که بیش از 40 سال در این آتش می سوزن دیگه تکلیف برش رسانیده نشوند. مثل دیگه افغانستان واری شما پرسان کرده میتانی از مردمی کابل، از فروان، از کافیسا، از هرات، از مزار، از کندهار و ننگرهار که تمام مردم آرام است. این در تاریخ افغانستان باری اول هست، خصوصا در تاریخ اخیر افغانستان که یک طرفی حاکم میشه لیکن به تمام مخالفین عفو عام اعلان شد و کلن از اینمی عفو استفاده کرد. کلان بودی اخور شما معلومات داری، خبر هستین که کلن با آرامی زندگی داره. پس چرا مردم پنجشیر امیتور نشوه؟ چرا مردم پنجشیر از سهولت ها و از امن و امان از افتخارات بهرمند نشوند؟ برادران عزیز، حالی که مذاکرات و مفاهمه نتیجه ندادن و مجاهدین به چهار طرف پنجشیر آمادگی دارن و کسانی هست که حالا هم موضوع را از مفاهمه حل نمی کنه، باید شما در مابین خود مشوره ها داشته باشید، تفاهم داشته باشید. کسانی که جنگ میخواهند او را گفته شود که برو برادر دیگه بس هست. علی هم باید در پنجشیر جنگ نشوند. وقتی که در کابل نشود دفاع نکردی، در پروان و کاپیسا نکردی، در هلمند و کندهار و مزار نکردین، پس در این نمی یک اراضی کوچک چرا مردم با غم و با تکلیف گرفتار شوند؟ اونها را باید یا قناعت داده شوند یا جواب داده شوند و موضوع پنجشیر از طریق صلح و مفاهمه حل شوند. این همی پیغام از طریق رسانه‌ها به شما ارسال کردیم. خدا کند که به گوش شما رسانیده شود و شما از این مستفید شوین و با امارت اسلامی افغانستان یک جای شوین. ما یک بار باز میگم، ما به شما وعده میتیم به نمایندگی امارت اسلامی افغانستان که امارت اسلامی افغانستان خانه شما هست و مال شما، عزت شما، ابروی شما، جایدادهای شما همه در این نظام محفوظ است و هیچ کس برش ضرر رسانیدن نمیتانند و حالاً که در امارت اسلامی افغانستان برای پنشیر والی صاحب تعیین شده، دیگه مسئولین تعیین شده و هم از مردم پنشیر هست، اولادای شما هست. پس دیروز که یک کس والی شما بود، امروز اگه یک عالم والی شما شود چه نقصان داره او برادرها؟ شما در باید فکر کنید، شما باید زمینه برای جنگ مساعد نکنید و با امارت اسلامی افغانستان یک جای شوین. این همی پیغام ما بود.
اظهارات امیرخان متقی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان شنیدین که از شکست گفتگوها در پنشیر میگفت. دقایق قبل همکارم حسین زاده گفتگویی داشت با قاسم محمدی، کارشناس سیاسی و از افراد نزدیک به جبهه مقاومت در پنشیر و در مورد وضعیت فعلی جنگ در پنشیر و علت شکست گفتگوها از وی پرسیده.
بعد از اینکه توافقنامه در چاریکار بین گروه طالبا و نمایندگان مقاومت ملی افغانستان صورت گرفت، در اون توافقنامه ذکر شده بود که تا دای ثانویه یا ادامه مذاکرات و مصالحه به پوسته ها یا مناطق یکدیگر تعرض نشه. اما متاسفانه پریروز در دل شب طالب ها از چند طرف در پنشیر حمله ور میشن ساعت دوی شب و متاسفانه در ابتدا که با مبنای توافقنامه آمادگی ها وجود داشت، بازم در پوسته هایی که فقط نظارت میکردن یا نظارت میکردن نیروهای طالب ها را در همین قد نیرو داشت، اما اینا میان نیروها مقاومت میکنن. تعداد 8 نفر از یا برادرای مقاومت شهید میشن. بعد از او تمام نیروها آگاه میشن، همگی خود را میرسانن و طالبا را پس میزنن، هم در دهانه پنشیر هم در آخر پنشیر که خواواک آخر پنشیر از اینجا بار میان حمله میکنن، در اون قسمت هم پس زده میشن. در روزهای قبلی به خاطری که یک بحث صلح بود، بحث مذاکره بود، بحث دولت مشارکتی بود، کلگی آماده امیدی بودن که برن به سمت یک مذاکره، چون اولویت بر مذاکره و مفاهمه و صلح بود و همگی در پنشیر به زمینه صلح در نظر داشتن، ضمن اینکه آمادگی داشتن که روزی اگر خطأ کنن نیرنگ کنن و ایره پشت پا بگذارن، یا آمادگی وجود داشت. اما با این کاری که طالب ها کردن از پریروز و در دل شب حمله کردن و خطأ و نیرنگ کردن، اگر از لحاظ اخلاقی بگیم، از لحاظ انسانی بگیم و مهمتر از همه از لحاظ دینی بگیم، دیگه بس تمام ملت افغانستان، تنها به مردم پنشیر به عنوان نماد مقاومت و تمام مردم افغانستان حجت تمام شده. دیگه در وقتی که در خانه تو میای حمله میشه، در سر ناموس تو حمله میشه، در وطن تو حمله میشه، قیام، جهاد، مقاومت فرض عین میشه، دیگه واجب عینی میشه. یعنی شما از با تمام وجود، با تمام چیزی که در دست داری و نداری، باید مقابلش مقاومت کنی. باز هم از نقطه نظر پنشیر مردم خاطر جمع باشن، پنشیر به عنوان یک نماد مقاومت بلند شده و این مقاومت در پنشیر نیست، در سراسر انشاءالله افغانستان این گسترش پیدا میکنه. دیگه حجتی که به عنوان صلح باشه دیگه در پیش افغانستان، مردم افغانستان دیگه جایگاه نداره. وضعیت روشن شده، خط سیاه و سفید مشخص شده. طالب ها اینها در یک معامله 2.5 سال قبل با آمریکایی ها و تأمین منافع آمریکایی ها، اینها در با یک بازی جدید وارد شدند. در این بازی اینها نه تنها آزاد هستند، بلکه در اون هواپیما یا سیاره که نظامی های امریکا افغانستان ترک کردند، در همون هواپیما یا سیاره آقای ملا برادر و تیمش وارد افغانستان میشه. پس ببینید که اینها کجاش جنبش آزادی بخش بدن، معاملش با آمریکا میکنن، مردم افغانستان نادیده میگیره، همیشه بر روی ملت افغانستان میکشه که ما توافق ما با آمریکا کردیم، به شما کار ندارم. مردم افغانستان آمادگی رو داشته باشن که انشالله در روزهای آینده مقاومت گسترش پیدا میکنه انشالله، و ما منتظر این وضعیت هستیم.
علتی که مذاکرات میان احمد مسعود و طالبان به نتیجه نرسید چی بود؟ خواست احمد مسعود از طالبان چی بود که با او توافق نکردن؟
یک حکومت مشترکتیه که کشورهای منطقه از طالبان میخواستن، جامعه جهانی از طالبان میخواست، سازمان ملل میخواست، در راستای هدف خود احمد مسعود به عنوان رهبر مقاومت ملی افغانستان بود. یک واقعیت بود که اینها به این دروغ یا این قطعه که داشتن میخواستن یک نوع دروغ بگن، اما ما این پیشنهاد از طرف جبهه مقاومت ملی پنشیر کردن که اگر شما دنبال یک مشارکت ملی هستی که همه اقوام همه مذاهب در افغانستان در قدرت به عنوان یک نماد یا یک آینه تمام نمای برای آینده افغانستان باشه، فعلا که آمریکایی‌ها نیستن، فعلا خودتان هستین، اگر شما مثل حکومت فاشیست یا حکومت متشددگر یا تک گروهی غنی شما میگه ما اون نیستیم، یک گروه جدید ارزش محور هستیم، پس بیاین تکرار نکنین حکومت غنی را. برعکس اینها متشددتر از حکومت غنی عمل کردن و عمل میکنن. ایشان از احمد مسعود و جنبش مقاومت ملی نمیخواین که مشارکت کنن، میخواین که در زیر لوای اینها پرچم سفید بلند کنن و بیعت کنن. اینه اونها به دنبال مشارکت نیستن، به دنبال بیعت از احمد مسعود هستن. اینا چیزی که از مسعود میخواین همیست که شما با ما بیعت کنین، اگه بیعت نمیکنین حکومت مشارکتی است که شما ضمن ای که خواستای خودت داری اقوام دیگه گروه های دیگه نظر خودشانشان نگرش خودشان اونها رو هم جا بده. اینا هرگز آماده جا دادن نظریات دیگران نیستن، آماده گرایشات دیگران نیستن. اینا میخواین یک گرایش تک واحدی خلافت اسلامی امارت اسلامی رو در افغانستان به همه پیاده کنن.
دره پنشیر در حال حاضر حدود 175 هزار جمعیت داره. اگر این مقاومت ادامه پیدا کنه در روزها هفته ها ماهای آینده با توجه به اینکه دره محاصره است، ارتزاق عمومی مردم چگونه خواهد شد؟
ما باور دارم که این قسم نمیمانه، دوره خواهد بدتر از این وضعیت در دهه 70. من باور دارم که مقاومت انکشاف پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. اقوام افغانستان منتظر این بودن که صلح به نتیجه برسه. وقتی که مردم مطمئن شدن که صلح در کار نیست، دروغ و فریب و نیرنگ است و نمادش همون نمایش پنشیر بود که همه بزرگا از سراسر افغانستان و پنشیر مخابره میکردن که شما مقاومت کنین تا این آزمون بزرگ طالبان بدن که آیا واقعا به اون مشارکتی که میگن حاضر هستن یا نه. فعلا این ایران شکستاندن طالبها این پیمان خدا نشکستاندن تیگه خط سیاه و سفید مشخص شده. ما انتظار میکشیم که انشالله یک صد پنشیر صدها پنشیر شود و مقاومت از چندین جای افغانستان بلند شود که اتفاق میفته انشالله.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
گفتگوی بود از همکارم وسیل احمد حسین زاده با قاسم محمدی، کارشناس سیاسی و از افراد نزدیک به جبهه مقاومت در پنشیر. بلال کریمی عضو ارشد طالبان گفت که هبت الله اخوندزاده ریاست دولت افغانستان به عهده گرفته و همچنین افزود ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان احتمالاً مسئولیت سخنگوی دولت را بر عهده بگیرد. عضو ارشد طالبان تصریح کرد رایزنی ها در خصوص تشکیل دولت فراگیر افغان شامل رهبران طالبان و دولت مردان سابق و شخصیت های دیگر با نفوذ پایان یافته و همچنین مذاکرات لازم برای کابینه هم انجام شده. از سوی دیگر عباس سنکزای عضو دیگر ارشد طالبان در قطر پیشتر به بی بی سی گفته بود که دولت جدید افغانستان به زودی معرفی خواهد شد و افزود زنان در افغانستان نقش خواهند داشت، البته نه در سطح وزیران. در همین حال انس حقانی عضو ارشد گروه طالبان در گفتگو با الجزیره با اشاره به تشکیل دولت جدید در افغانستان در روزهای آتی گفت این گروه در پی تشکیل دولتی فراگیر و همه شمول خواهد بود، نام اعضای آن به زودی اعلام خواهد شد و هدف دولت جدید خدمت رسانی به مردم افغانستان معرفی کرد و گفت دولتی که در آینده تشکیل میشه با قوانین اسلام و شرع و حقوق بشر و زنان پایبند است. وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در گفتگوی تلفنی در خصوص مهمترین تحولات روابط دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی با یکدیگر تبادل نظر کردند. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه در این گفتگو ضمن تبریک به وزیر امور خارجه ایران گسترش تماس‌ها و گفتگوها در خصوص موضوعات مورد توجه طرفین خواستار شد. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرانسه همچنین در این گفتگوی تلفنی در مورد تحولات افغانستان گفتگو کرده و بر ضرورت همکاری برای ترغیب تمامی طرفها به تشکیل دولت فراگیر و منظور تضمین ثبات امنیت در این کشور و منطقه تأکید کردند. طرفین توافق کردند بر گفتگوهای فیما بین در خصوص موارد یاد شده ادامه بدن. وزیر خارجه ایران در این ارتباط اظهار کرد بحران‌های منطقه‌ای نتیجه سیاست‌های مداخله جویانه قدرت‌های خارجی است و سیاست خارجی دولت 13 بر روابط با همسایگان اولویت می‌دهد و همان گونه که در نشست اخیر بغداد تصریح کردیم، ثبات منطقه راهکار بومی و درون منطقه‌ای دارد و هر گونه رفتار مداخله جویانه و غیر مسئولانه می‌تواند آشفتگی منطقه را بیشتر کند. بانک جهانی در ارزیابی چند ماه پیش خودش اقتصاد افغانستان شکننده و متکی بر کمک‌ها توصیف کرده بود. حالا با آینده مبهم کمک‌های مالی خارجی بعد از تسلط طالبان، چشم‌انداز اقتصادی افغانستان حتی شکننده‌تر از قبل به نظر می‌رسد. افغانستان دارای ذخایر معدنی فراوانی است، اما وضعیت سیاسی در این کشور مانعی برای اکتشاف این معادن بوده. بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2019 میلادی کمک‌های خارجی برای توسعه این کشور معادل 22% درآمد خالص ملی افغانستان بوده که بسیار نزدیک به تولید ناخالص داخلی این کشور است، ولی ارقام آن یکسان نیست. حالا با تغییر صحنه سیاسی این کشور، آینده این کمک‌ها هم در حالی از ابهام قرار گرفته است. همکارم حسین زاده در همین ارتباط گفتگویی داشته با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، و نخست از وی پرسیده که با توجه به شرایط موجود افغانستان از نگاه اقتصادی چه شرایطی پیدا خواهد کرد.
کشورهای با چالش‌های اقتصادی اجتماعی همه دو نوع کمک از جامعه بندلی نیازمندند. نوع کمک‌های بشردوستانه به منظور رفع عمود کاستی ها و نارسایی هایی که مردم این کشورها در اثر خوشحالی به جاشدگان داخلی جنگ ها و درگیری ها معروض به او می شوند، اینا باید کمک های بشردوستانه توسط نهادهای بین‌المللی دریافت کنند. اینها می توانند بگیم که همون مصیبت ها و آلام و آسیب هایی که این کشورها معروض به او هستند او را قد جلو بگیرند. مخصوصا در شرایط کرونی افغانستان به کمک های صحی، به کمک های بشردوستانه جهانی نیازمند است. ما بجاشدگان داخلی داریم در سر درگیری ها و بعضی مسائل دیگه که وجود دارد. بس دوم، به خاطر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و از این هم توسعه اقتصادی، فناوری و کمک های جامعه بین‌المللی چی از نظر مادی و چی از نظر فنی و تکنیکی ضرورت است. افغانستان به نیاز از این کمک ها نیست و در شرایط کنونی هم سعی به این می شود که این کمک ها را دریافت کنند و در حقیقت جانشین این کمک هایی که آمریکا و شرکا انجام می داد دیگران این کمک ها را انجام بدن. و هستند که مشکل است که به طور مثال مانند اتحادیه اروپا و ناتو یا آمریکا، اینا کشورهای پیشرفته و ثروتمند بودن، دیگران چنین این کمک ها را انجام داده نمیتونند. کشورهای منطقه محدودتر هستند کمک هایشان، ولی افغانستان پتانسیل ها و ظرفیت های هم در داخل خودش داره. اگر قرار باشه که از این ظرفیت ها از استخراج معادن و منابع و در مثال از سنگ های قیمتی و بعض داشته های طبیعی دیگه ایزی اگر در یک قرارداد درست و منطقی استفاده شود، میتونن مثلا منابع داخلی خود را تمویل بکنن، ولی برای این تخصص توانایی و تنظیم و انسجام این منابع را بسیار بسیار به طور فنی و تکنیکی ضرورت داره. در حال حاضر افغانستان این ظرفیت ها را متاسفانه نه در گذشته و نه در حال داشته.
یک موضوعی که در روزهای اخیر خیلی مطرح هست اینه که طالبا وقتی از ارتباط با کشورهای همسایه صحبت میکنن، علاوه بر این که میگن ما خواهان رابطه با همه کشورها هستیم، روی چین یک تمرکز بسیار ویژه دارن و به نظر میرسه که چینایی ها هم از وضعیت به وجود آمده در افغانستان بسیار خوشحال به نظر میرسن و خواهان ای هستن که یک رابطه گرم با طالبا داشته باشن. دلایل این امر چه میتونه باشه از نگاه اقتصادی؟
طالبا هم درک کردن که در دنیای امروزه و در شرایط جهانی بدون تعامل با جهان و کشورهای منطقه و کشورهای جهان پیشرفت و پیشبرد امور اقتصادی اجتماعی و روابط تجاری و اینا امکان نداره، بدلیل اینکه ما تمام نیازمندی های داخلی خود از طریق تجارت و داد و ستد فراهم میکنیم و هر پروژه دیگه ای که در افغانستان روی دست گرفته شد برای پیشرفتش فناوری و تکنولوژی و زمینه های دیگه ای هم با تخصص و آگاهی های بین‌المللی و جامعه جهانی ضرورت دارد. باید واقعیت اقتصادی اجتماعی افغانستان این است که باید تعامل با جامعه جهانی را در نظر بگیره و این زمینه را برای ایجاد یک همکاری متقابل و مفید در بسلاح توجیه میکنه. این واقعیت است. این همه دولت های جهان میدانند، من جمله در شرایط کنونی توجه به روابط جهانی که ایجاد شده اینا هم درک میکنند که باید این مناسبات و این روابط احیا شود و ایجاد شود، ولی برای این خب بازی زمینه های دیگه هم بکار است که روی دست گرفته شود که وقتی که ما از تعامل با جامعه بین‌المللی جهانی حرف بزنیم بعدا نیازها و ضرورت های جامعه و خواست های دیگه اونا هم ضرورت است. اما همکاری هایی که به طور مثال چین در نظر داره یا کشورهای افغانستان علاقه من نیست که چین مشارکت کنه، باید در این موارد بسیار محتاط باید باشیم، بسیار زیاد به حد زیاد، به دلیل اینکه چین در همکاری های اقتصادی خودش با تجربه به کشورهایی که در مثلا سریلانکا و بعضا کشورهای افریقایی انجام داده در تمام پروژه هایی که روی دست میگیره هیچ نوع همکاری داخلی و مثلا استخدام داخلی و فناوری و مساعدت های داخلی را در کار و فعالیت های پروژه‌ای در نظر نمیگیره و همش در حقیقت از کارکنان و کارگران بومی خود استفاده میکنه. بعضی مسائل دیگه هم چین در این رابط ایجاد کرده است که متاسفانه برای کشورهای عقب مانده بسیار زیانبار است. چین قرض زیاد به کشورها میپردازه و بعد از او قرض اینا که تقاضای اخذ قروض و وام خود میکنه، دوباره این کشورها توان پرداخت قروض ندارن، بعدا یا منابع طبیعی یا به طور مثال بندنادر یا جای دیگر به یک قرارداد طویل مدت در اختیار میگیره. این به زیان کشور است برای پیشرفتش و برای استقلالش و بعضی مسائل دیگر. در این موارد خیلی خیلی باید محتاط باشیم که تمام روابط و مناسبات اقتصادی با کشورهای جهان بر پایه عقلانیت، بر پایه مناسب متقابل استوار باشد. با یک نوع خوشبینی ساده پندارانه نمیشه که مسائل اقتصادی در پیش گرفته شود. مخصوصا با چین باید بسیار زیاد با احتیاط برخورد کرد.
گفتگویی بود از بصیر احمد حسین زاده با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. اما خبری داشتیم که تعدادی از تجار و بازرگانان هرات دیداری داشته با ترکمنستان و میخواییم که در ارتباط با همین موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای فیض احمد محمدی. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام معذر شما جناب سیدی، وقت شما و سایر همکارانم در برنامه انعکاس هم بخیر و عافیت باشه انشالله.
سلامت باشید، ما در خدمت شما هستیم آقای محمدی. از دیدار تجار و بازرگانان هرات و ترکمنستان بفرمایید.
بله، پس از اینکه حالا تحولات سیاسی ما در نقاط مختلف افغانستان شاهد بودیم، به ویژه هرات دارای دو بندر تجارتی با مهم است که با در غرب افغانستان با جمهوری اسلامی ایران و گمرک اسلام قلعه و همچنان در شمال غربی ولایت هرات آن هم با کشور ترکمنستان دو گمرک اساسی و مهم وجود داره که این بنادر تامین کننده خیلی از مایحتاج مردم افغانستان هم میشه گفت که محسوب میشه.
بله،
تاجران، سرمایه داران و همچنان بازرگانانی که با این دو کشورها و از طریق این کشورها با سایر ممالک جهان در ارتباط هستند همواره تلاش کردن تا اینکه این روابط هرچه بهتر تسهیل بشه، حالا با شرایطی که به وجود آمده و این تاکیدات خب باعث شد تا اینکه والی هرات هم شخصا علاقه‌مند بشه به اینکه سری بزنه به گمرک ترغندی در شمال غربی ولایت هرات و تلاش بکنه به اینکه روابط بین دو کشور افغانستان و جمهوری ترکمنستان در شمال غربی این کشور در شرایط خیلی بهتری قرار بده و تاجران و بازرگانان بتوانند که مشکلات و معضلات از سر راهشان برداشته بشه و کار تجارت و ترانزیت خودشان از سر بگیرن.
بله.
مسئولان گروه طالبان در ولایت هرات و همچنان رؤسای اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات هم خب فرصتی فراهم شد که با نمایندگان کشور ترکمنستان در مرز بین دو کشور دیدارهای داشته باشند و در این دیدارها هم تاکید بر افزایش تجارت بین دو کشور شده. والی هرات و هیئت همراهش که در منطقه تموجله در خاک ترکمنستان در نقطه صفر مرزی میان افغانستان و ترکمنستان قرار داره با هیئت ترکمنستان به ریاست نماینده وزارت خارجه آن کشور هم دیدار کردند. در این دیدار عبدالقیوم روحانی والی هرات همراه با یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از روابط نیک و اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان یاد کردند و خواهان افزایش روابط تجارتی بین دو کشور شدند. همچنان والی هرات خواهان همکاری در قسمت تجهیز پرسنل صحی هرات از سوی کشور ترکمنستان شد. دفتر والی هرات هم خب پس از این ملاقات بیانیه صادر کرد و گفت که در این دیدار قربان بردی اورادوف نماینده وزارت خارجه ترکمنستان هم از هیئت افغانستان استقبال کرده و گفته شده که در این دیدار مقادیری تجهیزات لوازم طبی هم به شفاخانه در ولسوالی کشک رباط سنگی و آن هم به کلینیک ترغوندی